بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که افراد در حرکات و مناسباتشون متشبه می شوند به مناسبات امور قدسیه، و امور قدسیه هم مناسبات موجود بین افلاک را می سازند. بنابراین می توان گفت که آنچه که در عالم ماده هم از افلاک و عنصر اتفاق می افته، نمونش در عالم عقل، نمونه عقلیش در عالم عقل موجوده و از اونجا تنزل می کنه و اینجا رو به وجود میاره. بعد به دنبال این مطلب می فرمان که بنابراین هر حادثی که ما در این جهان می بینیم باید علتش رو در اون جهان جستجو کنیم، اگرچه علتهای مباشرش در این جهان باشند، ولی بالاخره آخر سر باید منتهی بشود به علتی از اون جهان. پس ما تمام حیاتی رو که در این عالم با نظم خاصی موجود می شوند همه رو مستند می کنیم به حیات و مناسباتی که در اون عالم هستند. با این بیان که فلک حرکت می کند به امید این که متشبه شود به اون مناسبات موجود در عالم عقل، و با این حرکتش به تدریج استخراج می کند مناسبات مربوطه به خودش را، و با این مناسبات تأثیر می گذارد در مادون خودش که حوادث هست و حیات موجود در عالم عنصر به توسط این تأثیرات پدید میاد. مثلا سیبی که سبز بوده با تأثیر نور خورشید یا انوار دیگر زرد میشه و بالاخره قرمز میشه. یا مثلا بدنی که قدش فلان مقدار بوده رشد میکنه و بلندتر یا چاقتر میشه. اینا همه از اثرات حرکات افلاک، که حرکات افلاک مناسبت هایی رو برای خودشون به وجود آوردن از طریق حرکت وضعی و اختلاف اوضاعی که پیدا کردن. یعنی افلاک با حرکت وضعی و اختلاف اوضاع نسب موجود در عالم عقل رو برای خودشون تحصیل کردن، منطقه نه اون نسب رو بلکه شبیه اون نسب رو، و به تعبیر ایشون متشبه شدن به اون نسب و به اون مناسبات، و با این نسب و مناسباتی که تحصیل کردند اثر گذاشتن در عالم عنصر و عالم عنصر رو به وجود آوردن، حیات عالم عنصر رو به وجود آوردن. همونجور که توجه میکنید منشأ اصلی حیاتی که در عالم عنصر هست همون مناسبات عقلی است، اگرچه منشأ مباشر حوادث دیگر این عالم باشد. ممکنه ما حادثی رو مستند کنیم به حادث دیگری از همین عالم، حادث دیگر رو مستند کنیم به حادث سوم و هاکذا، ولی بالاخره باید منتهی بشیم به مناسبات موجود در عالم عقل. این مطلب رو ایشون توضیح بیشتری میدن که وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان تتمه بحثی که از جلسه گذشته باقی مون و نرسیدیم بخونیم توضیح دادم، حالا تطبیقش کنیم. صفحه 383 بود، دو خط به آخر. وقتی گفتیم که عالم جسمانی همسان عالم عقلی است و توضیح دادیم که عالم جسمانی ذل عالم عقلی است، ذل یعنی تابع یعنی معلول. نه تنها عالم جسمانی برابر عالم عقلی و همسان عالم عقلی است، بلکه صادر شده از او و معلول است. حالا که این مطلب روشن شد، از هر حادثی در این عالم ماده بالاخره یا مباشرتاً یا بالاخره باید مستند به همون عالم عقلی باشه. چرا؟ چون همه ذل اون عالمند تابع اون عالمن و صادر شده از اون عالمن. این فکل تفریع بر فهو ذل هوس. اگر عالم جسمانی ذل عالم عقلی است، فکل حادث حدث، هر حادثی که در این عالم ماده و عنصر حادث می شود، البته کل حادث عامه، هم حادث جوهری رو شامل میشه هم حادث عرضی رو شامل میشه، ولی بحث در حادث عرضی روشن‌تره، چون نه که این حوادث رو میخواد نسبت بده به مناسبات، عرض با مناسبات ارتباطش بیشتره تا جوهر، ولی خب چون به طور مطلق گفته ما به طور مطلق بیان میکنیم. البته در عبارت بعدی که توضیح میده تصریح میکنه به هیئت، یعنی دیگه مسئله رو مربوط به جوهر قرار نمیده، تصریح میکنه به هیئت، ولی در اینجا مطلب رو عام گفته، هم جوهر هم عرض، ظاهرا منظورش همون عرض بوده، منظورش همون هیئت بوده. جوهر هم میتونه باشه
با توجه به
نه، اصلا بحث در مناسبات زبات رو شما دارید اضافه میکنید، نیشون نگفت.
نه، مبنایشون در اینجا عرض کنم کلان این بود که زبات با توجه به مناسبات هم مؤثر در مادون بودن.
بله خب، بله، اصل مسئول عرض میکنم میشه مناسبت درسته، ولی عبارت ایشون اینه که این حادث ها رو بالاخره باید منتهی کنید به مناسبات، نمیگه به زبات عقول با مناسباتشون، میگه منتهی کنید به مناسبات. معلوم میشه که بحثیشون در چیزیست که مناسبات تنها علتش میشن و اون چیز هیئته، و الا این قبول داریم که ذوات موجود در این عالم هم مستند به ذوات موجود در اون عالم هم، منتها ذوات با مناسبات.
تمام
ذوات
اینجا
بعیدم نیست، ولی بعضی از ذوات اینجا مستند به مناسبات باشن. بله، ذوات بالاخره مربوط به مناسبات هم میشوند. ممکنه ذوات عقول دخالت داشته باشند در افلاک و دخالت داشته باشند در عناصر و اصل این موجودات مرکب، یعنی بالاخره خود اون مناسباتی هم که در اونجا هست به ذوات منتهی میشن. پس تمام اون چه که ما در این عالم داریم جوهرن و عرضن منتهی به ذوات عقول میشن، منتها مناسبات هم دخالت میکنن. پس عیبی نداره که ما حادث رو در اینجا اهم بگیریم، اگرچه به نظر میرسه که ظاهرا مرادیشون هیئته، ولی اگر مرادش اهم از هیئت و جوهر باشه هیچ مشکلی نداره. فکل حادث حدث، هر حادثی که در این عالم عنصر حادث میشود، لابد له من علته. خب ممکنه اون علتش هم دوباره علت بخواد، علت دوم هم دوباره علت سوم بخواد، در همین عالم عنصر علتاشون موجود باشن، عیبی نداره، همه رو مستند میکنیم به علتاشون، منتها ادامه میدیم حتی ینتهی الامر فی الاخیر، تا بالاخره منتهی بشیم الی انه، به این که این حادثی که حادث شده اثر و مناسبت من تلک المناسبات العقلیه، اثر یه مناسبت از اون مناسبات عقلی است، بالاخره آخرش باید منتهی به مناسبت بشه. اگرچه در این عالم به چند تا علت متکی شد، ولی بالاخره آخر سر باید منتهی بشه به همون مناسبت عقلی. خب مناسبات عقلی به این عالم چه ارتباطی دارن؟ خب اونا در عالم عقلن، چی جوری در اینجا تأثیر گذارن؟ میفرماد به توسط افلاک. مناسبات عقلی در عنصر اثر میذارن به وساطت افلاک. افلاک چطوری واسطه میشن؟ افلاک با حرکت وضعیشون استخراج میکنن اون مناسبات رو، یعنی شبیه اون مناسبات رو برای خودشون به وجود میارن، به توسط این شبیه در عالم عنصر تأثیر میذارن. علتی یعنی مناسبات عقلی که تستخرج و حل افلاک، افلاک اونا رو استخراج میکنند و در این عالم ظاهر میکنند، اما نه خودشون رو، شبیهشون رو، یعنی اون هیئتی رو که مناسب افلاکه به افلاک داده میدهند، نه خود همون هیئتی رو که عقول دارن. اونایی که عقول دارن که مال خود عقوله، اون هیئات و مناسباتی که در عقوله از عالم عقول تجاوز نمیکنه، نظیرش، شبیهش، یا به تعبیر عرفانی تنزلش برای افلاک حاصل میشه، اون وقت این افلاک با این تنزل در عالم عنصر تأثیر میذارن. علتی یعنی مناسباتی که تستخرج حال افلاک وقتی میگیم زمین رو استخراج کردیم، استخراج یعنی زمین رو برای بهره برداری آماده کردیم. یا مثلا استخراج یعنی چیزی رو از جای بیرون آوردن و از اون باطن ظاهر کردن. پس این تستخرج الافلاک یعنی این مناسبات رو افلاک ظاهر میکنن و از اون عالم غیب بیرون میارن. منتها چه نوع بیرون آوردنه؟ نه خود همونا رو بیرون بیارن، تنزلشون رو بیرون میارن و ظاهر میکنن. خب چطوری این مناسبات رو افلاک استخراج میکنن؟ به استخراج الاوزا، چون اوزایشون رو استخراج میکنن. یعنی اینا توجه کنید، افلاک توانایی پیدا کردن اوضاع مختلف رو دارن. این اوضاع در افلاک بالقوه موجوده. بالقوه موجوده یعنی در کمونشونه. اینها از اون کمون استخراجش میکنن. وقتی بالفعلش کردن یعنی از اون باطن به ظاهر آوردن و آشکارش کردن. پس خود این مناسبات رو هم استخراج میکنن به توسط استخراج اوضاعی که براشون ممکنه. خب اوضاع رو چگونه استخراج میکنن؟ بالحرکات. بالحرکات متعلق به استخراج الاوزاره. سلام علیکم. پس اینجا شد حرکات منشأ میشوند برای استخراج اوزا، استخراج اوزا منشأ میشوند برای استخراج اون مناسبات عقلیه. و به این ترتیب افلاک دارای مناسباتی میشوند که بهشون اجازه میده به توسط این مناسبات در عالم عنصر تأثیر کنن. و هر حادثی را ما باید به همین مناسباتی که افلاک دارن مستند کنیم و بالاخره از طریق همین مناسبات افلاک به مناسبات عقلی مرتبطشون کنیم. پس توجه میکنید که تمام حوادث منتهی میشوند به مناسبات عقلی. حالا همین مطلب رو ایشون توضیح میده، توضیح بیشتر. مطلبی که بیان میکنه اینه که فلک شروع میکنه به حرکت کردن و با هر حرکتی نسبتی از نسبت‌های عقلی و مناسبتی از مناسبت‌های عقلی رو طلب میکنه. البته اینو توجه داشته باشید، همه مناسبت‌های عقلی رو فلک نمیتونه تحصیل کنه. بعضی از مناسبت‌های عقلی امکانش نیست که برای فلک حاصل بشه، اونها رو اصلا فلک طلب نمیکنه. یه مقدار محدودی از مناسبات عقلی است که در شأن فلک هست، فلک اونها رو به وسیله حرکتش به دست میاره. همه رو نه، همونو که در امکانش هست. خب این وقتی که شروع میکنه به حرکت کردن و طلب میکند اون مناسبت های عقلی رو، تقاضا از طرف فلک انجام میگیره. عقول که تقاضا رو میشنوند و بخلی هم ندارند، طبق تقاضایی که افلاک دارند هیئتی رو نازل میکنند. هیئتی از حیات رو، مناسبتی از مناسبت ها رو تنزل میدن. از این مناسبت هیئت نوری درست میشود که نصیب نفوس بشه و هیئت ظلمانی درست میشه که نصیب اجسام بشه. یعنی با حرکت فلک دو جور هیئت آماده افاضه میشه. یکی هیئت‌های نورانی برای جواب دادن به قابلیت‌های نفوس، یکی هیئت‌های ظلمانی برای تأمین کردن کمالات جسم. از دو نوع هیئت از جانب بالا افاضه میشه و به مستعدهایی که عبارتند از نفوس و اجسام داده میشه. فلک در این وسط چه کرده؟ مفیض عقله. افاضه شده اون هیئت نوری یا هیئت جسمی است. گیرنده هم نفوسی و اجسامی هستند که در این عالم عنصرن. فلک در این وسط چه کار است؟ فلک نقش وساطت رو داره، یعنی واسطه می شود که هیئتی رو که شبیه هیئت‌های عقلی است، مناسبتی رو که شبیه مناسبت‌های موجود در عالم عقله برای خودش به وجود بیاره، به دست بیاره. به توسط این مناسبت‌ها حیاتی رو که باید از عقول بگیره و به مادون خودش که اجسام که عنصر هستن یا نفوس یا اجسام عنصری هستن بده، به توسط همین مناسبت هایی که خودش تحصیل میکنه اون حیات رو میگیره و به مادون خودش میرسونه، که حالت وساطت دارد، حالت معبر داره. یعنی حیات از بالا که میان به فلکی داده میشوند که خودش مناسبت مربوط به این نسبت رو و مربوط به این هیئت رو واجد شده باشه. بنابراین با حرکت مناسبتی رو که تنزل مناسبت عقلی است فلک به دست میاره و با به دست آوردن این مناسبت میتواند معبر بشود، اجازه دهد که هیئت نوری یا ظلمانی که از عالم عقلی افاضه شده از او عبور کند و به مادون او که عناصر هستند یا نفوس ناطقه هستند برسند. این راه راهی است که فلک هموار میکنه و مراد از تأثیر اجرام فلکی همینه، نه اجرام فلکی مستقلا تأثیر کنند. اجرام که قابل تأثیر نیستند، در قبلم گفتیم اجسام اصلا در هم تأثیر نمیذارند. منظور از تأثیر اجرام فلکی همینه، یعنی اینا خودشون رو معبر قرار میدن برای اینکه تأثیرات عقول به این اجسام مادونشون برسه، نه خودشون بخوان تأثیر گذار باشن. همین معبر قرار دادن رو، واسطه در فیض شدن رو ما اسمشو میذاریم تأثیر. پس مراد از تأثیر اجرام کوکبی اینه، نه که واقعا تأثیر گذار باشن. این تمام مطلبیست که در این یه چند خط ذکر شده که از یاد آمده از رو میخونم. نه لا یفعل لسافل، این لا یفعل لغرض سافل، ولی یفعل لنفع، یعنی سافل ازش نفع میبره، افاضه میکند، ولی افاضهش برای این نیست که از ناحیه سافل چیزی به دست بیاورد، نه مدحی نه کمالی، هیچی از سافل طلب نمی کنه، ولی اصل افاضه کردن شده که ما منکر نیستیم.
یعنی در عنوان به قول معروف که قایت فعلی هست، قایت فعلی
قایتشون، بله قایت فعلی که در همه موجودات هست، حتی در خدا هم هست، یعنی فعلش دارای اثره، فعلش دارای هدفه، فعلش دارای فایده است، که در هر فعلی از افعال واجب تعالی یا افعال عقول فایده در خودشون هست. قایت فعلی حتما مترتبه، یعنی فایده بر فعل مترتبه. قایت فاعل، یعنی فاعل هدفی رو تعقیب کند، عقول هدف رو تعقیب میکنن، منتها هدفشون واجب تعالی است، یعنی بالاتر از خودشونه، هدف پایین تر از خودشون رو تعقیب نمی کنه. یعنی عقل اگر افاضه می کند لقرزن فی مادونهی افاضه نمی کنه، ولی اصل افاضه درسته، ایشون هم لقرز نگفته، گفته افاضه می کنه. افاضه کردن عقل نسبت به مادون حرفیست که همه قبول داریم، اگه نباشه که اصلا جهان اداره نمیشه. ولی افاضه کردنش لقرزن فی مادونه باشد، اینو غلط می دونیم، بلکه لقرزن فی ما فوقه. اما در وارد خدا لغرضن اصلا نیست، لغرضن لنفسه، لغرض بالاتر نیست، بالاتری نداره، لغرض مادون هم نیست، چون هیچ موافقی از مادون طلبی نمی کنه، فایده طلب نمی کنه. نه مناسبت شخصیه، دیروز گفتیم نه مناسبت در اونجا تغییر نمی کنه، مناسبت در اونجا تغییر نمی کنه، اینو بعدا توضیح میدیم. حالا من فقط به خاطر اینکه شما اشاره کردیم من اشاره میکنم، این در هر سالی از سالها فلک با گشتن خودش مقداری از این مناسبت ها رو تحصیل میکنه، دو مرتبه تحصیل نمی کنه، سال بعد مناسبت های دیگر رو تحصیل میکنه. اینقدر مناسبت در عالم عقول زیاده که هرچی هم تحصیل کنه به این زودی ها تمام نمیشه. البته بعدا خواهیم گفت که یه زمانی تمام میشه، اون وقتی که تمام میشه چه اتفاق میفته این همه بیان میشه انشاءالله. فاذا تحرکت حرکتن، یعنی تحرکت الافلاک، حرکتن و طلبت به این حرکت نسبت معین عقلی را، نسبت معین نسبت شخصی، نسبت کلی رو طلب نمی کنه، چون نسبت کلی قابل طلب شدن نیست، نسبت شخصی رو طلب می کنه. وقتی این کار رو فلک انجام داد، حالا خودش دارای یه مناسبت هایی می شود که شبیه مناسبت های عالم عقله. با این مناسبت ها می تواند معبر قرار بگیره. تا توانست معبر قرار بگیره فیض از بالا سرازیر می شه، سرازیر می شه برای مادون، و این فلک هم وسیله می شه برای رسوندن این فیض مادون. فلا بد و ان یفیز العقل المفارق دو نوع هیئت رو، یک الهیئت النوریت الروحانیه که این رو می فرستد برای نفوسی که در عالم عنصرند، او ظلمانیت الجسمانیه که این رو می فرستد برای اجسامی که در عالم عنصرند. دو نوع هیئت رو می دهد، یکی برای نفوس، یکی برای اجسام. اما این هیئتی که می دهد اینطور نیست که هر چی شد هر هیئتی شد، نه، هیئت‌های مناسب افاضه می‌کنه. یعنی اونی که استعدادش از طرف قابل به حد نصاب رسیده و زمینه افاضه‌اش فراهم شده اون رو افاضه می‌کنه، نه هر هیئتی که انجام بگیره. یعنی بی انضباط هیئت افاضه نمیشه، با انضباط افاضه میشه. المناسبه لما تقتضیه تلک الحرکه، المناسبه صفت است برای هر برای هیئت، حالا چه هیئت نوریه باشه چه هیئت ظلمانیه باشه. هیئتی اهم از نوریه و ظلمانیه که مناسب است با مقتضای تلک الحرکه، با اقتضای تلک الحرکه. این حرکت هر نوع هیئتی رو که اقتضا کرد همون میاد، که هیئت‌های مناسب هم به وسیله او اقتضا میشه. خب علا کل قابلن، علا کل قابلن متعلقه به یفیزوست. یفیز و عقل مفارق این هیئت مناسب رو بر چی افاضه می کند؟ علا کل قابلن مستعدن لتلکن نسبه، بر هر موجودی که قابل باشد و استعداد پذیرش این نسبت رو داشته باشه. اون موجود قابل چه نوع موجودیست؟ من الجواهر نفسانیه یک و الجسمانیه دو. جواهر نفسانیه هیئت‌های نوریه روحانیه رو قبول می‌کنند، جواهر جسمانیه هیئت‌های ظلمانیه جسمانیه رو قبول می‌کنند. پس این چنین شد که از جانب عقل فاضه می‌شود با رعایت مناسبتی که فلک تأمین کرده، فاضه می‌شود بر جواهر نفسانیه و جسمانیه که در عالم عنصره. فلک در اینجا نقش معبر رو داشته و نقش انتخاب رو داشته، انتخاب رو اون کرده، چون گفتیم به مناسبت همون حرکتی که او انجام داده هیئت از بالا افاضه میشه. پس انتخاب هم به وسیله فلک بوده، البته انتخاب اصلی به استعداد اون بله همون انتخاب اصلی به خود فلکه، انتخاب اصلی به خود فلکه، و فلک با این انتخاباتش استعداد مادون رو تازه به وجود میاره. اینطور نیست که استعداد مادون انتخاب کننده باشه، فلک با حرکت خودش انتخاب میکنه و بعد این انتخاب رو به مادون افاضه میکنه، تازه مادون مستعد میشه و بعد از استعداد فیضش داده میشه، که خود استعدادها رو هم حرکت فلک به وجود میاره. موجود خودش استعداد دار نیست، استعدادش با حرکت فلک عوض میشه. یعنی تا حرکت فلک نباشه این استعدادات ظاهر نمی، البته استعداد در باطن موجودات مخفی هست، بالقوه موجوده، ولی هر استعدادی که بخوان ظاهر کنن باید به توسط حرکت فلکی ظاهر کنن. پس در خود اون استعدادها هم حرکت فلکی نقش داره، بنابراین انتخاب اصلی از جانب فلکه. فلک انتخاب میکنه، هیئت‌های مناسب افاضه می‌شود و خود فلک با حرکت خودش استعدادها رو در مادون خودش به وجود میاره، طبق استعدادی که به وجود آمده اون هیئات مأخوذه رو به مادون خودش ارسال میکنه. این کاری که فلک میکنه. پس فلک دو تا کار میکنه، یکی معبر می‌شود برای این هیئات که به مادون خودش برسه، یکم انتخاب میکنه، چون انتخاب مهمه. یعنی فلک با حرکت خودش انتخاب میکنه هیئت‌ها رو و بعدم با همین کارم استعداد رو ظاهر میکنه، اگرچه استعدادها اصلشون در خود اون مستعد یعنی موجود عنصری هست، خدا استعداد رو در اون گذاشته، منتها اظهار این استعدادها و طلب فعلیتها به توسط حرکت هاییست که افلاک میکنن که در عناصر اثر میذاره. فتحت و ستلکن نسبه علا ما یختزیه الفائل و القابل، پس نسبت حادث میشه به همون نحوی که فاعل و قابل اقتضا میکنند. نه الان عرض میکنم، مراد از فاعل عقل، مراد از قابل همون جوهر نفسانیه، جواهر نفسانیه یا جواهر جسمانی است. خب قابل چطوری مستعد میشه؟ اینجاست که فلک رو دخالت میدن، که فلک گذشته از این که معبره در استعداد یا در بارور کردن استعداد عناصر هم دخالت داره، علاوه بر معبر بودن در بارور کردن استعداد هم دخالت میکنه به این صورت. و هوه زمیر هوه برمید به قابل، قابلی که در عالم عناصر هست اهم از جواهر نفسانیه و جواهر جسمانیه. این قابل یستعد لقبول الفیض، یعنی فیضی که از فاعل رسیده، فیضی که از عقل تنزل کرده، این قابل عنصری، قابل موجود در عالم عنصر، فیض ارسال شده از عالم عقول رو قبول میکند به نفوذ انوار الکواکب فی الاجرام، داره وساطت فلک رو میگه ها، به نفوذ انوار الکواکب فی الاجرام، به این که انوار کواکب در اجرام نفوذ کند. اجرام اصطلاحا به اجسام فلکی گفته میشه، اجرام و اجسام هر دو یکی هن، یعنی از نظر تعریف یکسان تعریف میشن، منتها اصطلاح بر این قرار گرفته که اجرام رو بر اجسام فلکی اطلاق میکنن و اجسام رو بر اجسام عنصری اطلاق میکنن. در اینجا اگر اجرام رو اجرام فلکی بگیرید، اجرام رو اجرام فلکی بگیرید، خیلی صاف معنا نمیشه، البته معنا میشه ولی خیلی معنا خوب نداره. اگر اجرام رو اجسام عنصری بگیرید خیلی کامل معنا میشه، یعنی انوار کواکب اعم از خورشید و ماه که نورشون خیلی قوی است و یا کواکب دیگر که نورشون ضعیفه، همه اینها انوار، این انوار در اجسام نفوذ میکنن، در اجسام نفوذ میکنن و استعدادات اجسام به توسط نفوذ این انوار بارور میشود، اون وقت این موجود عنصری قابل میشود که فیضی را که از عقول افاضه شده بگیره. البته اگر اجرام هم بگیرید اشکال نداره، نفوذ پیدا میکند انوار کواکب در اجرام فلکی، یعنی در خود فلک، و چون فلک، دقت کنید تکرار، و چون فلک مانع عبور نور نیست، نور کواکب رو از خودش عبور میدهد به اجسام عنصری، بالاخره آخر سر باید نور به اجسام عنصری برسه. حالا یا اجرام رو بنا اجسام بگیرید و بگید که نفوذ انوار کواکب در اجسام عنصری، یا بگید نه نفوذ انوار کواکب در اجرام فلکی، و چون اجرام فلکی مانع نفوذ نور نیستن، مانع ارسال نور نیستن، ارسال نور از اجرام فلکی به اجسام عنصری و در اجسام عنصری کار تمام میشه، یعنی استعداد بازور میشه به توسط این نفوذ نور. پس اجرام رو به معنی خودشون هم بگیرید اشکالی نداره، اما اگر من اجسام گرفتید دیگه احتیاج به تقدیر ندارید، اگر من اجرام گرفتید احتیاج داریم یه چیز اضافه کنید. لذل اوضاع مختلفه، تعبیر در عبارت در اینجا لذل اوضاع مختلفه است، در نسخه قدیم لذل اوضاع مختلفه است، در حالی که از نظر ادبی باید گفته بشه لذل اوضاع مختلفه. لذل اوضاع مختلفه ادبیاً تمام نیست و از نظر معنا هم جور در نمیاد، اصلا لذی از نظر معنا هم جور در نمیاد، شاید هم درست بشه من نتونستم معناش کنم. به نظرم میرسه که لدل اوضاع مختلفه باشد، اگه لدا بخونید هیچ مشکل نداریم. و خب یه نقطه حالا اضافه شده، آقایونم که تحصیل کردن اون نقطه را آوردن، احتمال داره اینطوری باشه، یعنی نفوذ انوار کواکب فی الاجرام لدل اوضاع مختلفه، چون این اجرام فلکی اوضاع مختلف دارن، وقتی که اوضاع مختلف پیدا میکنن استعدادات مختلف حاصل میشود و فیضهای مختلف به دست عناصر میرسه. اگر لدا بخونیم همونطور که الان من شدم ظاهرا عبارت خیلی روان میشه، اما اگر لذل اوضاع مختلفه باشه باید به این صورت معناش کنیم، باید به این صورت معناش کنیم که صفت بگیریم، که متعلق بگیریم. متعلق می‌دونیم به از ثابته، که از ثابته صفت است برای اجرام. اینطور بشه فل اجرامی که حاصلند برای افلاک صاحب اوضاع مختلفه، اجرامی که برای صاحبان اوضاع مختلف، صاحبان اوضاع مختلف افلاکند، اجرامی که ثابتند برای صاحبان اوضاع مختلف، یعنی اجرامی که ثابتند برای افلاک. انوار کواکب باید در این اجرام نفوذ بکند و از طریق این اجرام به اجسام عنصری برسد تا اجسام عنصری استعدادشون رو ظاهر کنند. به این ترتیب هم میشه عبارت رو معنا کرد. اما خب لذل اوزا باید لذبل اوزا میبود، در این صورت صفت میشه برای اجرام. اما اگه لذل اوزا مختلفی بگیریم مشکلی نداریم. شما چی فرمودید؟ لذی یعنی خاطر داشتن، سخت بنا کرد. لذی یعنی صاحب. البته صاحب که باشه معناش اینه که دارد دیگه، معنای دارد دیگه. ولی زی به معنای صاحبه. لذی لو زل مختار اونجوری که حرف میکنه ببینه داره. اگر لذی بخونید اونجور که معنا کردن معنا کنید، یعنی اجرامی که ثابتن برای صاحبان اوضاع مختلف، صاحبان اوضاع مختلف افلاک کرد، اجرام نوع‌های مختلفی که برای فلک پیدا می شود انوار کواکب نفوذ می کنه. آخه ممکنه یه سوالی بشه با اونی که انوار کواکب که یکسانن، چطور استعداد مختلف درست می شود از نفوذ انوار کواکب؟ جواب اینه که لدل اوضاع مختلفه، چون اوضاع مختلفه ولی نفوذ نور یکسانه، ولی چون اوضاع مختلف میشه نفوذ نور با کمک اوضاع مختلفه اختلاف پیدا میکند و اختلاف که پیدا شد استعدادات مختلف رو ظاهر میکنه. این لذل اوضاع مختلفه لازمه باشه، یا لذل اوضاع مختلفه در هر صورت باید باشه که اوضاع مختلفه دخالت میکنه، ولی نفوذ نور تنها کافی نیست، چون نفوذ نور همیشه یکسانه. نفوذ نور به علاوه اوضاع مختلفه باعث اختلاف می شود و این اختلاف که حاصل شد استعدادات مختلف رو ظاهر می کنه. اجرام فلکی هم بگیرید اشکال نداره از یادم به نه، بنابرای لدل اوضاع مختلفه اجرام می تواند اجرام عنصری باشد.
نزد اوضاع مختلفی که برای افلاق هست این نفوذ
میتونید بگیرید. الان شما اجرام رو به معنی اصطلاحیش بگیرید، ایب نداره عرض کردم به معنی اصطلاحی هم بگیرید ایرادی نداره، به معنای لغوی هم قرار بگیرید که اجسام عنصری رو بگیرید ایرادی نداره. حالا شما در این تأیید میکنید، ترجیح داره تو ذهنتون که اجرام رو اجرام فلکی بگیرید، اشکالی نداره، شاید بهتر باشه، شاید بهتر باشه. منتها خب عرض کردم این مقدار تقدیر لازم دارید. اگر اجرام رو اجرام فلکی بگیریم تقدیر لازم داریم، تقدیر هم مشکلی نداره، تقدیر رو هم میگیریم. خب و هو المراد من تأثیر الاجرام الفلکیه، هو المراد به این بحث اخیر مرتبط نیست، به کل بحث مرتبطه. همین که فلک حرکت میکند حرکتن و طلبت به ها نسبتن معینتن عقلیه و همین فلک به توسط نفوذ انوار کواکبش استعدادها را بارور می کند و بعد از بارور شدن استعدادات هیئت نوری یا ظلمانی افاضه می شود بر قابل مستعد، تمام اینهایی که گفتیم مراد است من تأثیر اجرام فلکیه. این که میگیم اجرام فلکی تأثیر می کنند نه اینکه سازندن، بلکه منظور همینه که اینها وساطت می کنند. وساطتشون هم به این صورته که هم معبر میشن هم انتخاب کننده میشن، که هر دو رو توضیح دادن. پس این از مراد من تأثیر اجرام فلکی، یعنی وقتی میگن اجرام فلکی تأثیر میزنن در عالم عنصر منظورشون همینه که با همین بیانه که گفتیم فلک حرکت میکند، با هر حرکتی به اقتضای خاصی که دارد مناسبت مخصوصی رو طلب میکند و با داد گرفتن این مناسبت میتواند واسطه شود و انتخاب کننده باشد برای فیضی که از عالی به دانی میرسه. تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که اولا اوضاعی که فلک پیدا می کند به دو جهت قابل اجتماع نیستند. ثانیاً اوضاعی که مناسبت هایی که فلک طلب می کند یه زمانی تمام می شوند. این دو تا مطلبه. از این دو تا مطلب ما می خواهم استفاده کنیم. اولاً اوضاع با هم جمع نمی شوند بلکه با تدریجاً بیاند. ثانیاً این اوضاعی که هر کدومشون مناسبت عقلی رو به سمت فلک جذب می کنند به خاطر اینکه مناسبت ها محدودند و یه روزی تموم میشن، این اوضاع هم محدودند یه روزی باید تموم بشن. پس اوضاع به تدریج شروع میکنن ولی یه روزی تمام میشن. دو تا مطلب ها چون نمیتوانن با هم جمع بشن به تدریج شروع میکنن، اوضاع به تدریج میاد. چون مناسبت هایی که فلک میتواند کسب کند محدوده، مناسبت در عالم عقل بسیار زیاده، اما هر چقدر همشو فلک نمیتونه کسب کنه، اون مقدارش میتونه کسب کنه و متشبه به مقداری که میتونه بشه، اون مقدار محدوده. به تدریج اون مقدار محدود رو کسب میکنه و به آخر رسوندن اون مقدار اوضاع تمام میشه. پس دو مطلبه، یکی اوضاع تدریجی است، یکی اوضاع منتهی شدنی است. خب بعد از اینکه اوضاع منتهی شد چه وضعی دوباره اتفاق میفته؟ میفرمان دوباره عالم از سر میگیره، دوباره عالم از سر میگیره، تمام آنچه را که قبلا داشته تکرار میکنه. یعنی دو مرتبه موجوداتی میان، بعضیشون منقرض میشن، دو مرتبه خدا آدمی میآفرینه، دو مرتبه بشری از این آدم جدید متولد میشه تا اوضاع تمام میشه. اوضاع که تمام شد قیامت کبرا برپا میشه. قیامت کبرای این دوره فلک برپا میشه و وقتی که قیامت برپا شد دوباره خدا بساط عالم رو پهن میکنه با همین افلاکی که هست، با همین افلاکی که هست، ایشون نمیگه افلاک از این میره، با همین افلاک دو مرتبه گردش شروع میشه. یعنی دو مرتبه تکرار میشه. تکرار که شد باز به نهایت رسید، قیامت کبرای اون جدیدی ها رو برپا میکنه. هاکذا هر دوره جهان ادامه پیدا می کند، به قیامت کبرا که رسید منتهی می شود، دو مرتبه یه دوره جدیدی برای دنیا شروع می شود. این دنیا رو، این دوره رو میگه هزاران سال طول می کشه، در اینجا تعبیر داره به هزاران سال، ولی در جای دیگه ظاهرن یادم میاد در بحث تناسخه تعیین می کنه مقدارشو، یا ایشون تعیین کرده یا در جای دیگه، من توزه نمه اصلا نمیدونم کجا گفته شده. 360,000 سال هر دوره‌ای برای جهان 360,000 سال طول می‌کشه و بعد از 360,000 سال دوره تمام میشه، دوره بعد شروع میشه. این رو یوزاس یا بودا که میگن همین بودای معروفه، این رو هم ایشون معتقد بوده. حالا از اونجا به این فلسفه وارد شده یا اینکه حالا از کجا دیگه نمی‌دونم، بالاخره اشراقیون معتقد به این مطلب هستن و اصطلاحاً اسمش رو می‌ذارن دوره و کوره. دوره و کره یعنی همین، یعنی دوره زمین، کره که یعنی یک دور زدن، یک دور زدن جهان، نه یک دور زدن فلک، یک دور زدن جهان 360,000 سال طول میکشه، یه دوره برای جهان که از ابتدا تا قیامت کبراش باشه میشه 360,000 سال. این توضیحی است که من تا پایین صفحه گفتم، این حدود نصف صفحه است، کامل نگفتم، فقط اصل مطلب رو به صورت اجمال بیان کردم. حالا میخوام به صورت تفصیل وارد بحث بشم. ایشون میفرماد که اوضاع فلکی از دو جهت قابل اجتماع نیستند. یک جهت اینه که خود اوضاع با هم سازگار نیستند، یعنی یکی مقابله است یکی مقارنه است. مقابله و مقارنه با هم اختلاف دارن، اصلا ممکن نیست یک مقارنه و مقابله با هم اتفاق بیفته. مقارنه مثلا فرض کنید شمس و قمر، مقارنش به این است که هر دو در یه برج باشن، مقابلش به این است که بینشون 6 برج فاصله باشه. معنای مقابله این است که 6 برج فاصله باشد، معنای مقارنه این است که فاصله نباشد. یکی میگه فاصله باشد، یکی میگه فاصله نباشد، دو تا تناقض دارن. وقتی تناقض دارن هم جمع نمیشن، خود اوضاع طوری است که با هم جمع نمیشن. یه جهت برای عدم اجتماع اوضاع که ناچار باید اوضاع پی در پی بیان، نه با هم مجتمع بشن، باید متعاقب بشن که قابل اجتماع نیستن. این یه جهت برای عدم اجتماع. جهت دوم، جهت دوم اینه که خود عالم فلک اجتماع را اجازه نمیده، نه خود اون اوضاع قابل اجتماع نیستن. اون که بیان مطلب قبل بود و مقبولم بود، اما بحث دیگه اینه که خود عالم فلک اجازه اجتماع نمیده. چرا؟ چون در عالم فلک جسم موجوده، اجسام حاجبند، مانعند، ممکنه یک وضعی اتفاق بیفته، وضع دیگر مانع مثلا رویت این وضع اتفاق افتاده بشه، یا مناسبت هایی که بر اثر این اوضاع پیدا میشه، مناسبت هایی که بر اثر این اوضاع پیدا میشه، این مناسبت ها همه با هم جمع نمیشن. برخلاف عالم عقول، در عالم عقول چون حجابی نیست، چون بعدی نیست، هر چی هست همه مثل این که یه جا جمع هست. یعنی تمام مناسبت ها، تمام اشراقات، تمام روابطی که بین اشراقات، همه مشهودند و همه یه جا جمع هست. یعنی فاصله بینشون نیست، حاجبی بینشون نیست که یکی از دیگری جدا کنه. در عالم عقول اصلا جدایی نیست، در عالم افلاک جدایی هست. چون جدایی هست اوضاع نمیتونه با هم جمع بشن. نه اصلا قبل از حرکت داریم بحث میکنیم. فلک رو نمیخوام بگیم حرکت داره، فلک میتواند اوضاع مختلف داشته باشه. حالا آیا اوضاع مختلف، اگه اوضاع مختلفش تونست دفعتا داشته باشه، احتیاج به حرکت دیگه نداره. الان میخوام کاری بکنیم که چرا حرکت درست شده. میگیم فلک دارای اوضاع مختلفه، این اوضاع مختلف شو باز ظاهر کنه. تا با ظاهر کردن این اوضاع مختلف، حیات مختلفه به مادون شفازه بشه. چجوری این اوضاع ظاهر میکنه؟ آیا دفعتا ظاهر میکنه یا تدریجا؟ میگیم نمیتونه دفعتا ظاهر کنه. چرا؟ به دو جهت. یه جهت اینه که خود اوضاع قبول نمی کنن که دفعتن بیان، یه جهت اینه که عالم فلک اجازه نمیده که اوضاع همه با هم جمع بشن، چون حجاب و موانع اونجا موجوده. در عالم عقل مناسبت ها با هم جمع میشن چون موانعی نیست، ولی در عالم فلک مناسبت ها و اوضاع با هم جمع نمیشن. این دو عامل باعث می شود که مناسبت ها و اوضاع پی در پی بیان، نه مشتمل. اگر پی در پی آمدن فلک باید حرکت کنه. متوجه با این بیان می خوام حرکت رو درست کنیم، نه که حرکت قبلا باشه ما می خوام اوضاع رو درست کنیم. اوضاع برای فلک ممکنه، این اوضاع نمی توانند، به دو جهت نمی توانند دفعتا بیان، نمی توانند مشتمل باشن، پس باید متعاقب باشن. اگر باید متعاقب باشن پس حرکت برای فلک لازمه. خب با این بیانشون ثابت کرد که اوضاع باید علی سبیل البدلیه حاصل بشند و فلک باید بر اوضاع علی سبیل البدلیه دست پیدا کند. اما چون این اوضاع به نهایت میرسند، زیرا که مناسبت هایی که فلک میتوانست تحصیل کنه منتهی میشوند، مناسبت هایی که فلک تحصیل میکنه اونا متناهی میشن، لذا اوضاع متناهی میشه. وقتی اوضاع متناهی شد دیگه اوضاعی که برای این فلک قرار بود به وجود بیاد به آخر رسیده. وقتی به آخر رسید جهان به آخر میرسه. جهان که به آخر رسید قیامت کبرا برپا میشه، همونطور که عرض کردم دو مرتبه باز جهان دیگه. ایشون میفرماد که هر انسانی یک قیامت صغرایی دارد و یک قیامت کبرایی. این توضیحش رو بعدا انشاءالله عرض میکنم. هر کس که بمیره قیامت صغراش برپا میشه، منتظر مرگ دیگری نمیشود، همین که مرد قیامت صغراش برپا میشه. و بعد یک قیامت کبرایی است که همه انسانهای این دوره رو بعد از این که گذرون در قیامت صغراشون رو در اون قیامت کبرا جمعشون میکنن، اونجا حسابرسی شد، بالاخره هر چی اتفاق خواهد افتاد. این هیچ مشکلی نداره این حرف ایشونا که دو تا قیامت داشته باشیم، بلکه اصلا نظر ما اینه که سه تا قیامت داریم. قیامت اول ظهور امام زمانه، ما اعتقاد داریم که به منزله قیامته. یعنی اصلا یه تحولات عجیبی در نظام جهان ایجاد میشه با ظهور ایشون. یعنی نه فقط فرض کنید که همه مسلمان میشن و شیعه میشن. این اتفاق میفته، ولی این تنها اتفاق نیست، خیلی چیز عوض میشه، اصلا خیلی تبایع عوض میشه. یعنی حالت قیامت، یعنی که تبدلیه، این خودش یه قیامت. یه قیامت هم اندالموت برای ما، برای هر کدام از ما اتفاق میفته، چه میشه قیامت صغرا. یه قیامت کبراست که صحرای محشر است و خدا همه ی افراد این دوره رو جمع میکنه. بله؟ صغرا المتوسط نمیده میشه اسمشو گذاشت. بله؟ نه اون قیامتی که امام زمانه بستا اسمشو میده، این حالا ایک نداره. بله، شاید هم با مناسبتی باز بتونیم بگیم اونم قیامت صغرا است. الان بالاخره قیامت صغرا است، منتها قیامت صغرا برای کل موجودین فعلی، اما قیامت صغرایی که ما به اصطلاح میگیم برای هر تک تک افراده. دو تا قیامت صغرا داریم، یک قیامت صغرا برای تک تک افراد، یک قیامت صغرا برای مجموعه از انسانها که در زمان ظهور امام زمان اتفاق میفته، یک قیامت کبرا هم که برای کل موجودات این دوره. تفاوت بدن هست صفحه بعد و نیم صفحه بعد از صفحه بعد، یعنی یک صفحه و نیم بعد که شروع میشه، همش حرفای ما با مشیاه، نظرات اونها رو میگیم رد میکنیم، وقت اختلاف نظر اونها با نظر ما هم معلوم میشه. البته تنها مطلبی که نمیگن در آینده که من الان باید اینجا عرض میکنم، تفاوتش با مشیاه اینه که مشیاه میگه از زمانی که خدا این افلاکش آفرید که زمان نداره از ازل تا ابد، یک حرکت مستمر دور و کره رو قبول نداره، یک حرکت مستمره که تو این حرکت مستمر همه انسان ها میان، با مرگ هر یکی هم قیامت خودش برپا میشه. قیامت کبرا رو ما نمیفهمیم، مشاه در مورد قیامت کبرا اصلا بحثی ندارن، نمیفهمن دیگه، میگن هر کسی که مرد قیامتش برپا شده، حساب رسیش میشه و تمام. یک قیامت کبرا رو اگر قبول کنه تعبدن قبول میکنه، اصلا بحث نمیکنه، برخلاف اینا که قیامت کبرا رو بحث میکنه. ایشون میگه که دوره و کره است، یعنی همین افلاک یه دوره کارشون انجام میدن، تحویلاتشون رو میدن تمام میشه، دو مرتبه کار بعدی رو انجام میدن. صدرا میگه نه، این فلکام کلشون از بین میرن، بعد یه فلک دیگه یه وسط دیگه پهن میشه، دو مرتبه اون کار خودش انجام میده، اونم جمع میشه، دو مرتبه یه وسط دیگه پهن میشه. بهاشذا صدرا با اینا تقریبا موافقه، منتها اینا میگن فلک مستمر است، حاصل فلک تکرار میشه. صدرا میگه نه، خود فلک هم عوض میشه. اینا میگن فلک عوض میشه، ولی مشا میگن نه، فلک عوض میشه نه حاصلش، حاصلش همینطور پیدا پی میاد، هر کی هم که میمیره قیامت خودش برپا میشه. قیامت کبرا و صغرا هم نداریم، هم یه قیامته که برپا میشه. اگر یه قیامتی باشد که صحرای محشر است و همه رو جمع میکنن، اونو بعد لسان شریعت گفته باشه، قواعد فلسفی ما جواب نمیده، این حرفا که مشا میزنه. اما یه اختلافات دیگه هم با مشا داریم که انشاءالله در صفحه بعد عرض خواهیم کرد. ولما لم یمکن لها ایل الافلاک دفعتا واحده، ممکن نیست برای افلاک دفعتا واحده که جمع کنن بین جمعی اوزا، جمعی اوزا رو نمیتونن جمع کنن، به دو جهت گفتم، یکی به خاطر اینکه خود اوزا قابل اجتماع نیستن، مثلا مقابله با مقارنه تقریبا تناقض داره، قابل اجتماع نیستن، یکی اینکه اون عالم عالم حجابه و اجازه اجتماع نمیده. لاستحالت اجتماع بعضها، یعنی بعض الاوضاع مع البعض، یعنی خود اوضاع با هم جمع میشن، کار به عالم فلک هم نداشته باشیم میبینیم خود اوضاع با هم جمع میشن، کل مقارنه محل مقابله و غیره، ما اینا با هم اصلا قابل اجتماع نیستن. ول کباک، این یک علت برای این که جمع اوضاع جمع میشن، این بود که خود اوضاع قابل اجتماع نیست. علت دوم، والکواکب کل منها یحجب بعضها عن بعض، کواکب هم، البته افلاک حاجب نیستن، افلاک شفافن حاجب نیستن، ولی کواکب حاجبن، والکواکب کل منها یحجب بعضها عن بعض لکثافت، یعنی به خاطر انبوه بودنشون، یعنی به خاطر شفاف نبودنشون، افلاک شفافن حاجب نیستن، ولی کواکب چون کثیفن یعنی انبوهن و فشرده هستن حاجبن. فلا یمکن، این فلا یمکن تفریه بر یحجبه، نه مصدر چیزه، حالا حالی هم گرفتی دارم داره، ولی مبتدا بگیریدش. حالا حال بگیرید نه ولی حالم نگرفتید، جمله مستقل گرفتید، تقریبا حالت علتی داره دیگه، به منزل علتی. فلا یمکن تفریح بر یحجره، چون که در کواکب حاجبن بعضی ها بعضی دیگر را، فلا یمکن مقابلتون بین الکل، ای کل الکواکب، کل الکواکب با هم نمیتونن مقابله پیدا کنن و با هم اجتماع داشته باشن. و عدم و حجاب عطف بر مقابل است، مناسبتون هم همینطور. فلا یمکن مقابله یک، عدم و حجاب دو، مناسبتون بین الجمیع ای جمیع الکواکب سه، اینا با هم جمع نمیشن که مقابله باشن، یعنی روبروی هم باشن، همه با هم باشن، حجابی بینشون نباشه، مناسبت هایی که بینشون هست همه حاصل باشه. چنانچه در عالم عقول این چنین هست، در عالم عقول همه مناسبت ها موجوده، همه با هم جمعن، چون حجابی اونجا نیست. کما فی عالم القواهر مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، مثال برای لا یمکن نیست، مثال برای یمکنه. یعنی لا یمکن مقابله در افلاک چنانچه ممکن است در عالم قواهر، چنانچه ممکن است نه چنانچه ممکن نیست. این کما رو باید به یمکن مرتبط کنید که مثال بشود برای منفی، نه به لا یمکن که مثال شود برای نفی. چرا در عالم کواکب، در عالم افلاک مقابله ممکن نیست، مناسبت بین جمعی ممکن نیست؟ از فل برازخ ابعاد و حجب، در برازخ یعنی در اجسام ابعاد و حجب موجوده، به خلاف عالم قواهری که لا بود فیه و لا حجاب. از در عالم قواهر اجتماع ممکن است، در عالم افلاک اجتماع ممکن نیست. خب فحفظت جواب لما است، لما لم یمکن لحل جمع بین جمعی الاوزا، چون نمیتوانند افلاک بین همه اوزا جمع کنند و علاوه بر این کواکب هم حجاب دارند و اجازه نمیدن که بین همه اوضاع جمع بشود. به این دو جهت، یکی این که جمع بین اوضاع ممکن نیست چون خود اوضاع اجازه جمع نمیدن، دوم این که کواکب بعضی ها حاجب از بعضی هستند. به این دو جهت چون چنین است، فحفظت الافلاک و ذالک، یعنی ذالک الجمع رو علی سبیل البدل، افلاک جمع بین اوزا رو علا سبیل البدل برای خودش حفظ کرد، اجتماعا نتونست همه اوزا رو تحصیل کنه، بلکه علا سبیل البدل برای خودش این اوزا رو حفظ کرد. پس اوزا رو به دست آورد، حفظ کرد، اما نه مجتمعا بل علا سبیل البدل و متعاقبا. فحفظت الافلاک ذالک، یعنی جمع بین اوزا رو، کدوم اوزا؟ اوزایی که هر کدومشون منشأ پیدایش حادثی در عالم عنصر میشوند، الموجبه لحدوث جمیع المناسبات، اوزایی که باعث حدوث مناسبات میشن و مناسبات باعث پیدایش استعدادها در عالم عناصر میشن. چرت کردم این اوزاء مختلف که بر اثر حرکات مختلف به وجود میان، مناسبت‌های مختلفی رو که شبیه مناسبت‌های عالم عقول است برای افلاک تحصیل به وجود میارن. وقت افلاک با پیدا کردن این مناسبت ها تأثیر میذاره و استعداداتی رو که در عالم عناصر هست ظاهر میکنه. پس اوضاع موجب میشون مناسبت ها رو کما قررنا ها. اون وقت ایشون میفرمد که افلاک این جمع بین اوضاع رو علا سبیل البدل برای خودش حفظ کرده، نتونست مجتمعا به دست بیاره، بله علا سبیل البدل برای خودش حفظ کرده. حتی تأثیر آتیتن فل اکوار و الادواره علا جمعی المناسبات، عطا وقتی با علا متعدی میشه ما در فارسی اونه به دست آوردن معناش میکنیم. حالا اینجا میتونه آتیتن علا جمعی المناسبات، آتیتن با علا متعدی شده، به طوری که تأثیر و این افلاک فل اکوار و الادوار تأثیر و آتیتن علا جمعی المناسبات، یعنی همه مناسبات به دست میاره. به همین نحو علا سبیل البدل فل اکوار و الادوار، یعنی در دوره های مختلف و در کوره های مختلف. کور البته الان دقیق یادم نیست، احتمال میدم مثلا تکرار باشه، دوره و کوره از اون یه معنا دارن، احتمال میدم مثلا تکرار باشه، یعنی هر باری، هر کره، کره یعنی بار، هر کرتی، هر کره یک باره و بعد وقتی که چند بار این فلکش میگن اکوار، کوره های متعدد. دورم همینطوره، هر دورش میشه یکی و جمع که ببندی میشه ادوار. در اکوار و ادوار بر تمام مناسبات دست پیدا میکنن علا طریق تعاقب و الاستیناف. تعاقب یه علفش اضافه است. علا طریق تعاقب و الاستیناف یعنی پی در پی میاد. استیناف یعنی دو مرتبه اثر گرفتن. خود اوضاع پی در پی میان و استیناف هم حاصل میشه. استیناف رو دو جور میشه معنا کرد. یکی استیناف در هر وضعی، یعنی این وضع رو تمام میکند، وضع بعدی رو استیناف میکند، باز دوباره وضع بعدی رو استیناف میکنه، به این شرطی تعاقب درست میشود که این در این صورت استیناف همون تعاقبه، فرقی با تعاقب نداره. یعنی هر وضعی که تمام میشود دو مرتبه یه وضع بعدی شروع میشود، این وضع بعدی عقب وضع قبلی قرار میگیره، استیناف و تعاقب میشه. یکی معنی دوم برای استیناف اینه که استیناف رو بزنیم به خود عالم. علی سبیل تعاقب اوضاع حاصل میشوند تا این اوضاع متعاقبه به آخر برسند. به آخر که رسیدن دو مرتبه عالم جدیدی برای اوضاع مختلف جدیدی استیناف میشه. استیناف رو دیشون میشه معنی کرد. شاید این معنی دوم یه مقدار بهتر باشه، چون فل اکوار و الادوار گفت، یعنی به یک کوره و یک دوره اکتفا نکرد، گفت اکوار و ادوار. پس معنیش دوره های مختلفه. اگر دوره های مختلفه، هر دوره با تعاقب درست میشه، دوره های متعدد با استیناف هر دوره شروع میشه. پس استیناف رو معنی دوم بگیرید شاید بهتر باشه. و ذالک میخواد بیان کنه مطلب رو با تفصیل بیشتر که من همه رو از خارج عرض کردم. و ذالک این که میگیم شیء علی سبیل، این که گفتیم فلک علی سبیل البدلیت و تعاقب به تمام اوضاع ممکنش دست میابد به این جهت است. لأن الافلاک اذا اخذت فی الحرکات، افلاک وقتی شروع میکنن در حرکات، حرکاتشون رو که پی در پی میاد شروع میکنن، من اول دور، از همون اول دورهی که شروع میکنن، حالا ما چون فرض میکنیم دوره های مختلفه، از هر دورهی که شروع کرده، محصلتن لنسب العقلیت التی تورید و استیفاها، در حالی که تحصیل میکند این افلاک نسب عقلی رو که میخواهد استیفا کند، یعنی بالاخره این نسب عقلی در شأنش هست، اونها رو میخواهد استیفا کنه، اونها رو اراده میکنه استیفا کنه و شروع میکنه به حرکت کردن و با هر حرکتی شبیه اونها رو استیفا میکنه. جواب اذا تستوفی ها ان الافلاک اذا اخذت فی الحرکات، وقتی شروع در حرکات کرد از اول دوره برای تحصیل این مناسبت های عقلی، تستوفی ها یعنی این مناسبت های عقلی رو استیفا میکند، نه دفعتن بلکه شیئن فشیئن، به بیانی که گفته شد. علی ترتیب العقلی الذی فی الانوار المجرده، شیئن فشیئن هم که استیفا میکند، نه شیئن فشیئن در هم ریخته که یه دفعه از این طرف یه دفعه از این طرف، نه به ترتیب استیفا میکند. کدوم ترتیب؟ نه ترتیبی که خودش داشته باشد، چون خودش ترتیب نداره، خودش اصلا چیزی رو ندارد که ترتیب بین اون چیز رو داشته باشد، خودش مناسبتهایی رو نداره تا ترتیب بین اون مناسبت رو داشته باشه. میخواد مناسبتها رو به دست بیاره. میفرماد همون ترتیبی که در عالم عقل هست به همون ترتیب مناسبتها رو به دست میاره و اون ترتیب عقل، ترتیب در عالم عقل در عالم افلاک هم تحقق پیدا میکنه. تنزل مناسبت ها برای فلک پیدا می شود، تنزل ترتیب عقلی هم بین این مناسبت های فلکی برقرار می شود. پس شیئن فشیئن استیفا می کند این اوضاع رو و این نسب رو، علی ترتیب عقلی که در انوار مجرد است، نه ترتیبی که در خودشه، چون از در خودش ترتیبی نیست، در خودش ترتیب می خواد حاصل بشه. ترتیب عقلی که در عالم عقول هست، اون ترتیب عکسش میفته توی افلاک و افلاک همون ترتیب رو واجب میشن، این عکس اون ترتیب، عکس اون ترتیب یعنی تنزل اون ترتیب. و اذا تم الدور، وقتی یک دوره تمام شد، چجوری تمام میشود؟ به استیفاء افلاک نسب موجود در عالم عقل را، کدوم نسب را؟ التی یمکن تشبه بها، هر کدوم، همه نسب رو نمیتونه بگیره، چون خیلی نسب هست که اصلا شأنشو نداره و تشبه به اونها پیدا نمی کنه، اونها چه هیچی، اونها اصلا دستشش که خارج هست. اونهایی که میتواند تشبه پیدا کند، اونها رو استیفا کرد و هبتت عطفه بر تمدوره بله و هبتت عطفه بر همون تمدوره بله یا عطفه بر به استیفا هاست منطقه جمله فعلیه بر اسمیه وقتی دوره تمام شد به استیفاء فلک نسبت موجود در عالم اقضا یا به حبوط یا به تعبیری دیگه به حبوط این نسب ممکنه به عصرها الال عالم الجسمانی و حبت هست این نسب موجودی که ممکن است برای فلک تشبه اونها حبت هست به عصرها یعنی به تمامها الال عالم الجسمانی خب چه این وضع اتفاق می افتد یعنی چقدر طول می کشه تا یک فلک در یک تاف افلاک در یک دوره نسب رو استیفا کنن و اون نسب به عالم جسمانی هبوط کنن افراد و یتو مزالک یعنی این استیفا یا این هبوط فرق نمی کنه هر یک از این استیفا و هبوط تمام می شوند فل الوف الجمت العظیمه جم یعنی بسیار یا به معنی مجموع یعنی گرد آمده الوف جمعه یعنی الوف مجموعی که عظیمن یا بسیار که عظیمن عظیمه تأکید جمع باشد یا اینکه نه صفت مستقل باشد اگر جمع رو به معنی کثیر بگیرید عظیمه میشه تأکید اگر جمع رو به معنی مجموع بگیرید عظیمه میشه صفت در الوف جمع شده ای که عظیمن یا در الوفی که کثیرن کثیرن فقامت جواب ازاست اذا تمت دور به این که استیفا بشود تمام نسب و حبوط بکنند این نسب که گفتیم این در هزاران سال اتفاق می افتد وقتی دور تمام شد فقامت القیامه قیامت برپا می شه کدام قیامت؟ ایل کبرا قیامت کبرا برپا می شه نه قیامت صغرا قیامت صغرا که با مرگ هر کسی اتفاق می افته قیامت کبرا که همه انسان ها می خواهم بیان در اونجا جمع بشن همه موجوداتی که در این دوره بودن باید بیان اونجا جمع بشن و الا یعنی اگر ایل کبرا تفسیر کرد قیامت رو به کبرا حالا میخواد بیان کنه که چرا من تفسیر به کبرا کردم میگه و الا یعنی اگر از کبرا بودن صرف نظر کنم قیامت رو خود قیامت بگیریم تمام نیست زیرا که فمن مات فقط قامت قیامته هر کس که بمیرد قیامتش برپا میشود احتیاج نداره به اینکه دوره تمام بشود لکن این قیامتی که بعد از موت هر کس وجود میاد قیامت صغراست اون قیامتی که بعد از دوره پیش میاد قیامت کبراست بعد از مرگ هر انسانی قیامت صغرا برپا میشه بعد از تمام شدن دوره کل فلک قیامت کبرا برپا میشه ثم بعد از اینکه قیامت کبرا برپا میشه چه اتفاق میفته ثم تستأنف تو مرتبه عالم شروع میکنه به حرکت جدید امور همه تکرار میشن ثم تستأنف الافلاک دوران آخر دوره آخر رو شروع میکنه لتحصیل تلک المناسبات مرتن اخرى تا اون مناسبت هایی که در دوره قبل تحصیل کرده بود و میتوانست تحصیل کنه دو مرتبه در این دوره دوم تحصیل کنه همون مناسبت هایی که قبلا تحصیل کرده بود دو مرتبه در این دوره دوم تکرار کنه و تحصیل کنه بازم شیئا فشیئا علی ترتیبی که در عالم عقل موجود یعنی همون تو که در دوره قبل اتفاق افتاد که علی ترتیب شیئا فشیئا استیفا کرد در این دوره هم باید علی ترتیب شیئا فشیئا استیفا کند حتی تأتی علیها مرتن اخرى تا دست پیدا کند علیهانه بر اون مناسبت مرتن اخرى بار دوم دوباره دست پیدا کند و حاکزا الاغ غیره انشاءالله برای جلسه آینده